أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، تا این مقداری که بحث کردیم، که به نظر میرسه که استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمیشه، چون ادله اثباتی استصحاب قاصر هستن. ادله اثباتی استصحاب در جایی هست که شک ما زمانش مشخص باشه، زمان مشکوک مشخص باشه، و در جایی که عرض کنم خدمت شما ما یک در مواردی که بین مجهول التاریخ و معلوم التاریخ مردد هست، ما در معلوم التاریخ استصحاب رو نمیتوانیم جاری کنیم، به دلیل اینکه معلوم التاریخ، اینکه مقایسه کنیم معلوم التاریخ رو به مجهول التاریخ و بگیم زمان نسبت به زمان نسبی ما در معلوم التاریخ هم شک داریم، درست نیست. اون زمانی که در استصحاب مطرحه زمان نسبی نیست. حالا یه توضیح بیشتری در این مورد بدم، و اینکه آیا این مشکلی که اینجا هست در موارد استصحاب فرد مردد میاد یا نمیاد. ببینید، ما مثلا ادله استصحاب که داریم، اصل ادله استصحاب در جایی هست که زمان خود شک بر زمان مشکوک مقدمه. اصل لعنک کنت علی یقین من طهارت کف شککت. البته ما اینکه این ولا ینبغی ان ینقض الیقین لانه کان علی یقین من طهارته فشک، ولا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. ببینید، مفروض اینه که یقین در یک زمانی بوده، شک در زمان بعد از اون بوده، و یقین و شک هر دوش زمانش مشخص بوده. ابتدا یقین داشتم، بعد شک حاصل کردم. البته اینکه این داله بر استصحاب هست، به خاطر این هست که ظاهره یقینی که به یک شی تعلق میگیره اینه که زمان یقین و متیقن یکیه، و ظاهر شکی که به یک شی تعلق میگیره اینه که زمان مشکوک و زمان شک یکیه. من میگم دیروز به عدالت زید یقین داشتم، یعنی به عدالت زید در کی؟ در یعنی در همون دیروز. امروز در عدالت زید شک دارم، یعنی به عدالت زید در که؟ یعنی در امروز. این روایت میگه تو در زمان سابق یقین داشتی به طهارت لباست، یقین داشتی که وضو داری، بعد شک کردی در زمان لاحق. یقین در زمان سابقه، شک در زمان لاحقه. ولی یقین در زمان سابق مشکوکش رو هم زمانش رو سابق میکنه. لظهور دلیل فی وحدت زمان الیقین والمتیقن مالم یسرح به خلافه. و همچنین شک در زمان لاحق هست، یعنی مشکوک هم در زمان لاحق هست. لظهور الدلیل فی وحدت زمان شک و المشکوک مالم یسرح به خلافه. پس بنابراین و اینجا هم موضوع زمان یقین و زمان شک، زمان یقین زمان مشخصیه، زمان شک هم زمان مشخصیه، زمان نامشخصه غیر معین اینجوری نیست، اون زمان نسبی. ما میخواییم از این مورد حکم غیر این مورد رو استفاده کنیم. یه سری مواردش رو میشه القا خصوصیت کرد، جایی که یقین و شک هر دو در یک زمان حاصل بشن. الان من یقین دارم که زید، یقین برام حاصل میشه که زید دیروز عادل بوده و شک دارم که آیا امروز عادل هست یا عادل نیست. ما ممکنه بگیم که عرف اینجا اینکه زمان حدوث یقین کی باشه براش مهم نیست، همین که در یک زمان واحد نسبت به متیقن سابق یقین داشته باشیم و نسبت به این شی در لاحق شک داشته باشیم کفایت میکنه برای اینکه استثاب رو جاری کنیم. اینکه یقین و شک خود یقینش هم حدوثش متقدم و شک باشه، این رو عرف خصوصیتی براش نمیبینه، این الغا میکنه. ولی اینکه اون یقین و شک زمانهاشون هم نامعین بشه، من اون شک رو نسبت به یک زمان نامعین در نظر بگیریم که ما نحنفی اینجوریه، ما در واقع اون کسی مرحوم آقای خویی که میخوان استثاب رو در معلوم التاریخ جاری کنند، میگن که این معلوم التاریخ نسبت به اجزاء زمان که در نظر بگیریم هیچ شکی درش نیست، ولی نسبت به حادثه دیگه که در نظر بگیریم که اون زمان اون حادثه نامعینه، خودش مجهول تاریخه، نسبت به اون حادثه مجهول تاریخ که یک زمان نامشخصی داره، نسبت به اون ما میتوانیم بگیم قبل از تحقق اون زمان نامشخص یک زمان یقین داشتیم، یک زمان شک داشتیم. یعنی یقین و شک رو نسبت به یک زمان مجهول در نظر بگیریم. این اثباتاً ادله دست شما درد نکنه، ادله اثباتی یه لیوان هم برمان آب بیه.
یکی از روایات این چیز رو نداریم فاورده باشه که
هیچ روایتی نداریم برخلاف این، هیچ روایتی نه، هیچ نداریم، هیچ. این من کان علا یقین فشکه فلیم ذا علا یقینه، نه هیچ، نه اون هیچ کدومش اینجور نیست، تمامشون مسبوق به یک مقدمه هستند و این کبرا تطبیق اون مورده، اون تطبیق اون مورد ما اینجور نیست که بخواد بگه که ببینید لا تنقض الیقین بشک، به هر حال از اون خصوصیات اون موردی که هست یه سری چیزهایی رو باید در این عکس کنیم. مثلا آیا ما یقینی که سابق بر شکی که سابق بر یقین باشه اون رو میتونیم به اطلاق تمسک کنیم لا تنقض الیقین بشک، یعنی استثاب قهقرایی رو بخواییم ازش استفاده کنیم؟ دست شما درد نکنه، نمیشه استفاده کرد، به دلیل اینکه موردی که روایت هست موردی هست که اول یقین هست بعد شک هست. یه مقدار اینجور نیست که ما لا ینقض الیقین بشک، این کبرا هیچ گونه خصوصیتی از خصوصیات مورد نداشته باشه، یک نحو عهدی در لا تنقض الیقین بشک به هر حال عقد شده و ما بخواهیم تعدی کنیم از اون مورد به موارد دیگه یه نحو القا خصوصیت رو باید ملتزم بشیم. در جایی که یقین ما و شک ما حدوثشون در یک زمان باشند، این رو عرفا القا خصوصیت میشه کرد، اون اشکالی نداره. ثم شککته دیگه. بله
اولش آخرش دو دو جوی
اولش که
غلط توی دو نه تو هیچ یک از این روایت ها موردی که یقین و شک به اصطلاح به نحو مطلقی که ثمه و فا و امثالی رو نداشته باشه معین نباشه نداره. همه اینها مورد مشخصی رو یقین در یک زمان مشخصی، شک در یک زمان مشخص دیگریه. این که ما یقین و شک رو به ملاحظه زمان مجهول در نظر بگیریم، بگیم ما شک در یک زمان مجهول داریم و قبل از اون زمان مجهول یقین داریم که یه مدت قبلش، این اثباتاً ادله وافی برای اثبات این مطلب نیست. اما در مواردی که فرد مردده، به نظر میرسه که اطلاق این موارد رو بگیره. من کان علی یقین فشک، ولو اون متیقن ما مردد باشه، لازم نیست که به یک شیء من کان علی یقین فشک. موردی رو که من فرض کنید یقین دارم که نمیدونم در اتاق فیل هست، مثال معروفه، یا بق هست، اون فرد قطعی الزوال هست یا فرد قطعی البقا هست، خب اونجا استثاب رو فرد بخوایم جاری کنیم، بگیم یه فردی که اینجا بوده، نمیدونیم هنوز این فرد اینجا موجود هست یا موجود نیست. آقایون میگن استثاب فرد مردد است و احیانا نوعا اشکال میکنن. ما میگفتیم نه، مشکلی در اینجا نیست، من نسبت به اون فردی که در این اتاق هست، اون فرد که به عناوین تفصیلیش شک نداریم، یعنی اگر اون فرد بر فرض اون عنوان تفصیلی شک نداریم، حالا با اون توضیحاتی که قبلا در موردش دادیم، اگر اون فرد چیز باشه، اگر اون فرد عرض کنم خدمت شما اون فرد قصیر باشه قطعی الزواله، فرد طویل هم باشه مثلا قطعی البقا هست، درسته، ولی ما نیازی نیست که به اون عنوان تفصیلی در نظر بگیریم. همین که به عنوان اجمالی این باقی هست میتونیم استفاده کنیم، با حکم امرال اون فرد مشکلی هم نیست. یعنی فرض این است که حالا اون فرد چه فیل باشه چه پشه باشه، علای تقدیر، مثلا فرض کنید من میدانم یا زید در اتاق بوده یا زید عالم در اتاق بوده یا امر عالم در اتاق بوده، اگر زید عالم در اتاق باشه رفته، اگر امر عالم در اتاق باشه حتما هست، و خب میدانم یک عالمی اینجا، و به ما گفتن که اگر عالمی رو دیدید باید احترامش کنید، عالم رو دیدید باید تصدق بدید، حالا چه اون حکمی که ما اینجا میخواییم برش بار کنیم اون حکم این فرد خاص هم تعلق گرفته باشه، مثل احترام کردن، چه حکم نه به این فرد تعلق نگرفته باشه، یعنی اون در متعلقش دیگه این فرد اخص نشده باشه، میگه اگر عالمی رو دیدید تصدق کن به فقیره. خب من میدانم یک عالمی قبلا در این اتاق بوده است، نمیدانم اون عالمی که در این اتاق بوده است هنوز هم در این اتاق هست یا نه، استثاب بقای عالم میکنم تا وجوب احترام هادل عالم رو با این عنوان هادل عالم، یا وجوب تصدق بر فقیر رو نتیجه بگیرم. من کان علی یقین فشکی مورد رو میگیره و اختصاص. حالا اون روایت هایی که موردهای خاصی داشته باشه اونا نگیره، فرض کنید صحیح اول ضراره و صحیح ثانیه، اونا بگید که موردش مورد معینه، مورد نامعین نیست، اونا حالا انقلت داشته باشید، ولی من کان علی یقین فشکه اطلاقش این موارد رو میگیره. البته باز من این نکته رو بازم تأکید میکنم، که اینجور نیست که هر یقینی که ما یه جوری یقین بتراشیم کافی باشه. یقینی باید باشه که عرف توجه به این یقین متیقن داشته باشه، باید عرفی باشه. تو بعضی موارد این یقینای درست میکنن که هیچ کس به این یقین التفات نداره. برای اولین بار اینی که ما در بحث استصحاب عدم جعل و معارضش با استصحاب عدم مجعولی که مرحوم آقای خویی ذکر میکردن، ما عرض میکردیم که استصحاب عدم جعل اون عرفی نیست، یعنی عرف به این توجه نداره. شاهدش هم اینه که قبل از آقای خویی و قبل از فاضل نراقی هیچ کسی اصلا به این استصحاب اینا توجه نکرده بوده. این فاضل نراقی بوده که برای اولین بار این استصحاب مطرح کرده. تازه بعد از فاضل نراقی هم امثال شیخ و اینا این استصحاب نپذیرفتن تا زمان مرحوم آقای خویی، که مرحوم آقای خویی دوباره اون استصحاب رو با تقریبات و توضیحات زنده کرده و اینها. باید عرفی باشه. ما اون بحث عرفیت سر جای خودش شرط عامه، حالا چه در همه استصحاب ها، چه استصحاب شخص به اصطلاح مردد باشه، فرد مردد باشه، فرد مشخص باشه، هر چی باشه، اونش یک شرط عامه. ولی منهای اون بحث که خیلی وقتا فرد مردد این شرط رو نداره، اگر یک فرد مردد واضحی باشه به نظر میرسه که استصحاب درش جاری هست و مشکل خاصی در اینجا وجود نداره. مرحوم آقای هاشیخ اتفاقا دیدم یه نکته جالب بر شما بگم. بحث هایی که مرحوم آقای عراکی از درس آقای هاشیخ نقل میکنن خیلی شبیه حرفای آقای صدره. حتی همین بحث فرد مردد و که این شبیه فرد مردد و اینها اون اونجا هم اومده. آقای تو بنابر نقل آقای عراکی که ظاهراً ادامه، چون ابتدایش یه مطلب آقای هاشیخ نقل میکنه، گویا همه مطالب بعدی از آقای هاشیخه. در ذیل میگه که اینجور تعبیر میکنه در اشکال که بخواد بکنه که اینجاها مثلا نقض یقین به یقین هست و نقض یقین بشه، ممکنه احتمال داره نقض یقین به یقین باشه، میگه همین اشکال در بحث مگه در بحث فرد مردد به عنوان یک مسلم که فرد مردد جاری نمیشه، چون به عنوان تفصیلی ما علم داریم، بنابراین شکی اینجا وجود نداره نقض یقین به یقین است. و این رو به عنوان التهیشون به عنوان یه چیز مسلم که کنه فرد مردد جاری نمیشه، اینم شبیه فرد مردده، که ما همون فرد مردد هم به نظر ما جاری میشه، مشکلی نداره. و مشکل ما نحنفی یک مشکل دیگری هست غیر مشکل فرد مردد.
فرد مردد که در زمان باشه
آره دیگه، یعنی اینجا چون ادله استصحاب اون مورد هست فرد مشخصه، یعنی اون چیز زمانش مشخصه. اون مورد دیگه من کان علی یقین فشکه، زمان یقین و زمان شکش مشخصه، اما زمان نامشخص داخل در اطلاق من کان علی یقین فشکه نیست. این اجمال بحث ما نحنفی. البته اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم حالا اینجا آقای روحانی در منطق الاصول بحث هایی رو مطرح کردن و اینجا ما کلام مرحوم آخوند رو در کفایه که مرحوم آخوند، ما اشکالمون این بود که ادله اثباتی محذور داره و الا اون اتصال یقین به شک اون مشکلی نیست. اینجا این شبهه عدم اتصال یقین به شک رو از مرحوم آقای اصفهانی پاسخی برای کلام مرحوم آخوندیشون نقل میکنه، یه پاسخی از مرحوم ناینی نقل میکنن، من اون رو واردش نمیشم، ولی یه پاسخی از مرحوم اصفهانی نقل میکنن و مفصل در متن و حاشیه در مقام پاسخگویی به کلام مرحوم آخوند برآمدن. اون رو حالا آقایون ملاحظه بفرمایید در مورد این که اصلا کلام مرحوم آخوند در این که اینجا شبهه عدم اتصال یقین به شک هست مراد چیه، تفسیر اون کلام، این که اینجا باید یقین به شک متصل باشه و اینجا شک ما از یقین مجزا هست و امثال اینها، چند جور تفسیر برش ذکر میکنن و اینا رو بحث میکنن. و حالا من ابتدا به کلامی که ایشون در از مرحوم اصفهانی نقل کرده و بحث کرده این رو ملاحظه بفرمایید، انشالله شنبه در مورد بحث ایشون و تفسیرهای دیگهی که برای کلام مرحوم آخوند شده و توضیحاتی بعضی از تفسیراشو بعدشو بحث نمی کنم، ولی بعضی تفسیراشو که یه مقداری قابل توجه هست که کلام مرحوم آخوند ناظر بعضی تفسیراش روشنه که کلام مرحوم آخوند ناظر به اونها نیست، که آقای روحانی هم احیانا اشکال کرده و اینا، اونها رو خیلی واردش نمیشیم. اون تفسیری که محتمل است کلام مرحوم آخوند به اونها ناظر باشه اونها رو بحث میکنیم. حالا منهای این که کلام مرحوم آخوند به اونها ناظر باشه، خود اون تفسیر به عنوان یک وجه با وجه اشکال میتونه مطرح باشه که اینها رو ملاحظه بفرمایید. انشالله شنبه محور بحثمون فرمایشات منتقل اصول هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
خصوصیت یه مقداریشو باید انجام بدیم، این هم قدم دقیقا در معامل خاطب و اینا میشه، بخواییم تعبیر فنیش رو بگیم، اطلاق نمیشه جاری نمی کنیم، چون مقام خاطب مثلا این مقدار خصوصیت رو داریم.
یعنی ببینید من بخواب بگم که اون الف لام اینجوری تعبیر بکنم، الف لامی که لا تنقض الیقین به شک، یک مقدار عهد بودن درش خوابیده. این که ناظر به یقین مورد هست، مورد از چه حیث؟